کردن اتاقای سگانشون در خدمتشون خواهیم بود
بله.
و جمعی از فعالان اقتصادی که در حوزه‌های مختلف افغانستان بله. فعالیت دارن و اونها
بله.
در خدمتشون هستیم. اتاق تجارت سرمایه‌گذاری ولایت فراخ، اتاق
زراعت ولایت فراخ
بله. خب اینا در خدمتشون هستیم بله. در قالب پاویون هم در خدمتشون
بله. آقای خامزر، خب نمایشگاه که برگزار میشه اهدافی داره، شاید مهمترین هدفش هم همین گسترش روابط اقتصادی و تجاری است. قرار در نمایشگاه معمولا تلاش میشه که تسهیل شود روند مبادلات بین فعالان بخش خصوصی دو کشور و همچنین مقامات، ای که بتونن گسترش بدن روابط تجاری، آمار بالا بره. مشخصا چه پیشبینی هایی در این زمینه شده؟
ببینید جناب، ما تمرکز ما بر حوزه‌ای که بخوام اولویت بندی کنیم، یک حوزه اکوبید افغانستان، حالا بنا به دلایل کشور صنعتی نیست، شاید محصولات صنعتی افغانستان خیلی در اینجا مطرح نباشه، ولی محصولات کشاورزی و دامی افغانستان بسیار سالم و با کیفیت هستن که ما بخش خصوصی بارها رایزنی کردیم بتونیم راه ورود محصولات کشاورزی افغانستان رو به ایران فراهم کنیم، که همون بحث موازنه تجاری که همیشه به نفع ایران مثبت هست و تغییر بدیم، یعنی ما فقط صادرکننده صرف نباشیم، از افغانستان بتونیم با واردات انجام بدیم، که هم بحث تهاتر و هم بحث انتقال پول راحت‌تر بشه بین تجار دو طرف. بعد حوزه کشاورزی برنامه‌ریزی کردیم برای بحث کشت فراسرزمینی، کشت قراردادی و اقلامی هم مد نظر ما در حوزه کشت هست، مانند ذرت، سویا، جو، پنبه، انار و همچنین میوه‌های خشک و خوشبار افغانستان، و بخصوص اینکه بتونیم ما بریم در اونجا فارم‌های مرغداری، دامداری، خوراک دام و اینها رو ایجاد کنیم، بعد محصولات مورد نیاز هست بتونیم به بازار ایران وارد کنیم. منتها در این حوزه یه ضعف‌هایی هستش که اون برمیگرده به قوانین حفظ نباتات دو طرف، که باید این دو کشور با هم دیگه این پروتکل‌ها رو امضا کنن و این قضیه رو هموار کنن. وظیفه جهاد کشاورزی ما، وظیفه وزارت زراعت و مالداری افغانستان هست که بتونن این فرآیند هموار کنن. ما یه بخش خصوصی پای این کار قضیه واردات اینها هستیم، به خصوص مثلا در استان خراسان جنوبی. من می‌خوام اشاره کنم ما سالانه 500 هزار تن نهاده دامی لازم داریم در خوراک دام، مانند ذرت، سویا، جو. همین الان متقاضی واردات کاه و علوفه از طرف افغانستان هستیم که بتونیم اشکالات رو برطرف کنیم
بل.
و در خصوص معدن هم با توجه جهش معدنی که در افغانستان شکل گرفته، کانه های معدنی خیلی خوبی دارن که میتونن در اختیار صنایع ایران قرار بگیرن، مانند سرب، روی، سنگ آهنگ، زغال سنگ، تالک و سایر کانه های معدنی، که خب روی اینا ما خیلی برنامه داریم که انشالله بتونیم راه وارداتشون یا سرمایه‌گذاری مشترک در افغانستان که بتونیم بحث فراوری رو در اونجا دنبال کنیم.
بل. آقای خامزر، خب افغانستان و ایران ویژگی های زیادی دارن که مجموع این ویژگی ها ما را به این نتیجه میرسانه که گسترش مراودات اقتصادی بین افغانستان و ایران به نفع هر دو کشور است. مرز ابو نصر فراهی هم که در بیرجند هست، خب یکی از مرزهای مهم است. در رابطه با زمینه هایی که فراهم شده در این مرز برای گسترش مبادلات، چالش هایی که احتمالاً وجود داشته و برطرف شده، بر ما صحبت بکنیم.
ببینید، مرز ابو نصر فراهی از طرف شما و مقابلش ماهیرود از طرف ایران، با توجه به اینکه هنوز کمتر از دو دهه از عمرمون میگذره، به دلیل تسهیلاتی که هر دو طرف، هم طرف افغانستان و هم طرف ایران، در خصوص تخلیه، بارگیری، ترانشیپ کالا، انتقال کالا و اون بحث های گمرکی شکل گرفته، ما الان آماری که ارائه میکنیم بیش از 35% از فعالیت های اقتصادی که داره طرف ایران به طرف افغانستان میشه از مرز ما رد میشه. به لحاظ ارزشی 35% و به لحاظ وزنی بالای 50% کالایی که از ایران به طرف کشور افغانستان میره ما در مرز ماهیرود، یعنی همون بندر ابو نصر فراهی، خدمات صادرات میدیم. این مربوط به ولایت فراه یا بیرجند نیست، این مال سایر نقاط ایران هست و همچنین سایر نقاط افغانستان، مثلا مال قندهار و جلال آباد و کابل و جاهای دیگه. پس این مرز داره خدمات صادراتی به حدود 1/3 ارزش کالاها و 50% کالاشون از مرز ما کالاهای سنگین داره تردد میونه، مانند آهن آلات هست، سیمان هست، کاشی سرامیک، شیشه و کودشیمیایی، کالاهایی که خب ارزش اقتصادی کمتری دارن. بنابراین حجم صادراتمون در اینجا بسیار خوب هست، که این واقعا طرفین کمک کردن، از نیروهای نظامی مرزبانان دو طرف گرفته، گمرکات گرفته، بندروالی شما، حمل و نقل ما و همه اداراتی در مرز و مناطق ویژه ما. بنابراین این تسهیلگری از طرفی هم مرز ماهیرود به لحاظ اون موقعیت جغرافیایی که داره بین دو تا مرز دو قارون و مرز میلک قرار داره و یه فاصله حدود 300 کیلومتری رو ما نسبت به اینها فاصله کمتری داریم، که خود اینم به ما خیلی کمک کرده. و با توجه به ضعف زیرساخت ها من جمله جاده مواصلاتی مرز ماهیرود یا همون بندر ابو نصر به فرا افغانستان، شما میدونید جاده خاکی بود، سالها به این جاده داشت فعالیت کندی صورت میگرفت که الحمدلله با همت استاندار ما و والی شما، والی سابق فراه، این قضیه به نتیجه رسید و الان داره جاده به سرعت کارش انجام میشه. این جاده به سرانجام برسه قطعا حجم فعالیت های ما به دو طرفه زیاد خواهد شد، هم در واسه توریسم سلامت، مسافرینی که از افغانستان میخوان به ایران بیان، فرآیند مرور به حساب و ایابزهابشون تسهیل خواهد شد و هم حجم فعالیت تجاری ما بالا خواهد رفت. به خاطر شما نمیدونم وضعیت جاده رو میدونید، جاده مناسبی نبود، ولی با همین جاده خاکی به حساب نه چندان مناسب ما فعالیت های خیلی خوبی رو داشتیم. جاده درست بشه قطعا افزایش عمل کرد
ان شاء الله.
یه سری مسئله هم داریم که بتونیم ما در بحث ورود کالاهای کشور افغانستان و همچنین ترانزیت کالاهای افغانستان از مبدأ ماهیرود به بندر عباس و بندر چابهار و سایر نقاط بتونه کمک کنه که الان هم در جریان هست. یعنی ما ترانزیت مبدأ هم از مرز ماهیرود یا هم ابونصر فراهی به بندر عباس، به چابهار و سایر مرزها داریم. این هم که جاده درست بشه قطعا ترانزیت کالاهای افغانستانی به بازارهای بین‌المللی افزایش پیدا خواهد کرد و همچنین ترانزیت سایر کالاهایی که توسط تجار محترم افغانستان در سایر نقاط دنیا خریداری میشه و قرار به بازار افغانستان برسه. حتما این در میدونید که در تجارت خارجی سه تا مؤلفه حرف اول میزنه:
بله.
سرعت، دقت، هزینه.
بله. من تشکر از شما.
درست میشه هر سه تا فاکتور ما افزایش به حساب ارتقا پیدا میکنه و قطعا ما افزایش در عملکرد رو خواهیم داشت.
بله، تشکر از شما جناب آقای خامزر. ان شاءالله که
من یک دقیقه میتونم یه دعوتی داشته باشم از آحاد دوستان افغانستانی که صدای ما رو گوش میکنن.
فقط کوتاه چون فرصت.
26 تا 29 میزبان این رویداد بزرگ هستیم که نقطه عطفی در رابطه دو کشور هست. تقاضا میکنم از فعالان اقتصادی دو طرف که بتونن در این رویداد بزرگ حداقل با حضور خودشون
انشاءالله
این جلسه ما بیافتن
و خامزر
قضیه رو ما بتونیم به پایتخت جمهوری اسلامی ایران و همچنین مرکز در کابل تبیین و معرفی کنیم.
انشاءالله آقای خامزر، ما انشاءالله تا این روزهای آینده که نمایشگاه برگزار شد، تا این روزهای برگزاری بیشتر با شما و همکارانتان صحبت خواهیم کرد. فرصت برنامه به اتمام است. ما هم همراه شما با دوستای عزیز خداحافظی میکنیم. تشکر از شما. خدا نگهدار.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید. اگر می شد صدا را دید،
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی 3826 در ایران و 0794-717-7144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی، تنبوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که همدلی کنی،
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
مقام طالبان: حلقه شریر در پاکستان امنیت و ثبات منطقه را تهدید می کند. وزیر خارجه ایران: ترامپ با رئیس جمهور صلح اصخایی می کنم، ترامپ یا رئیس جمهور صلح است یا جنگ، نه هر دو. و آزادی همه اعضای یگان ویژه گردانهای قسام پس از 33 سال اسارت. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام مجدد به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز رادیو دری را تقدیمتان میکنم. سفیر حکومت طالبان در چین برخی حلقات سیاسی پاکستان را مانع اصلی ثبات در منطقه توصیف کرده است. بلال کریمی، سفیر حکومت طالبان در بیجینگ، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس و با استفاده از عباراتی تند، رهبری کنونی پاکستان را حلقه شیطانی و یک غده سرطانی علیه صلح و ثبات در منطقه خوانده است. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی می‌شنویم.
بلال کریمی، سفیر حکومت طالبان در بیجینگ پایتخت چین، گفته است تا زمانی که حلقه شریر در پاکستان مهار نشود، ثبات در منطقه برقرار نخواهد شد. او در صفحه ایکس خود نوشته: حلقه شریر در پاکستان مانند یک غده سرطانی در برابر امنیت منطقه ظاهر شده است. او افزوده: این حلقه ثابت کرده که یک پروژه مصنوعی و یک غده سرطانی در برابر ثبات و صلح منطقه است. سفیر حکومت طالبان در چین تصریح کرده که این حلقه شهروندان پاکستان را گروگان گرفته و این کشور را با میدان بازی‌های خطرناکی چون داعش، مواد مخدر و دیگر تهدیدها مبدل کرده است. در همین حال، شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله نثار احمد شیرزی پاکستان را تهدیدی برای امنیت افغانستان خوانده و تاکید می‌کنند که دولت مردان دو کشور باید گفتگو و دیپلماسی سازنده را در پیش گرفته و تنش‌های موجود را به گونه اساسی و دائمی حل و فصل کنند.
دنباله بازی‌های استخباراتی است که پاکستان از طرف قدرت‌های بزرگ وظیفه گرفته و پاکستان مجبور است به خاطر تطبیق اهداف استخباراتی دست به ایجاد تشنج بزند. در صورتی که به حمایت قدرت‌های بزرگ باشه و از همه برنامه قدرت‌های بزرگ آگاهی داشته باشه، من فکر نمی‌کنم کشورهای منطقه و فرامنطقه بتونن برای حل چالش‌ها کاری بزرگی را انجام بدن.
از سوی هم ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به تیراندازی نیروهای پاکستانی بر معترضان حزب تحریک لبیک پاکستان، از این کشور خواسته که با مردم خود زور و فشار وارد نکند، بلکه مشکلات را از راه گفتگو و تفاهم حل نماید. مجاهد در ایکسش نوشته که از این رویداد خشونت آمیز و تلفات سنگینی که با مردم پاکستان وارد شده اندوهگین شده است. وزارت خارجه پاکستان اما از این اظهارات ذبیح الله مجاهد خشمگین شده و از وی خواسته که از اظهار نظر خارج از صلاحیتش خودداری نماید و گفته که اصل مداخله نکردن در امور داخلی کشورها از اصول پذیرفته شده دیپلماسی بین المللی است و پاکستان برای اداره کردن امور داخلی خود با مشوره خارجی نیاز ندارد. وزارت خارجه پاکستان در ادامه از حکومت طالبان خواسته با تعهدات خود در روند دوحه پایبند بماند و مانع استفاده گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان برای حمله به دیگر کشورها شود. وایس ناصری، آگاه مسائل سیاسی، در این باره می گوید:
و بعد از او در مراجع بین‌المللی با وساطت کشورهای جهان باید رای حل اساسی از این مسئله جستجو شود تا برای همیش مطالبات افغانستان و پاکستان یک طرفه شود.
این در حالی است که زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا برای صلح افغانستان در پیامی در ایکس نوشته که دولت پاکستان خواستار ایجاد یک حکومت واقعی برگرفته از نماینده مردم در افغانستان شده، در حالی که خود پاکستان تحت کنترل نهادهای نظامی قرار دارد. زلمه خلیلزاد تاکید کرده که در دهه‌های گذشته اسلام آباد از گروه‌هایی حمایت کرده که باعث ایجاد بی‌ثباتی در افغانستان شدند. او همچنان انتخابات پاکستان را تقلبی خوانده و افزوده که پاکستان نباید برای کشورهای دیگر مشوره‌های ناخواسته بدهد، بلکه بهتر است با وضعیت آشفته داخلی خود توجه کند. خلیلزاد در ادامه نوشته رهبران پاکستان باید مشخص کنند که در برابر گروه‌های مسلح در بلوچستان و خیبر پختونخوا چه برنامه‌ای دارند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
چین با ابراز نگرانی از درگیری‌های مرزی اخیر پاکستان و حکومت طالبان خواهان خیشتنداری دو طرف و بکارگیری گفتگو برای پرداختن به نگرانی‌های متقابل شد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین از درگیری‌های مرزی اخیر بین افغانستان و پاکستان عمیقاً ابراز نگرانی کرد و از هر دو طرف خواست تا ضمن خیشتنداری اختلافات خود را از طریق گفتگو حل کنند. لین جیان گفت چین صمیمانه امیدوار است که هر دو طرف بر تصویر وسیع‌تر تمرکز کنند، آرامش و خیشتنداری خود را حفظ و نگرانی‌های متقابل را از طریق گفتگو و مشورت حل کنند. وی از اسلام آباد و کابل خواست از تشدید بیشتر تنش‌ها جلوگیری و به طور مشترک صلح و ثبات را در هر دو کشور و منطقه گسترده‌تر حفظ کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین تأکید کرد ما به شدت نگران افزایش تنش‌ها پس از درگیری‌های اخیر هستیم و بار دیگر تأکید می‌کنیم که چین آماده است تا نقشی سازنده در بهبود و توسعه رابط بین پاکستان و افغانستان ایفا کند. این اظهارات مقام چینایی در حالی است که دونالد ترامپ نیز پیش از این گفته بود آماده است برای کاهش تنش میان افغانستان و پاکستان پادرمیانی کند. وزارت صنعت و تجارت و حکومت طالبان میگوید سومین نمایشگاه و نشست تجاری افغان قزاق از سوم تا هشتم عقرب سال روان خورشیدی در شهر چمکنت قزاقستان برگزار می شود. همکارم قریشی گزارش می دهد.
قرار است نمایشگاه مشترک افغان قزاق در قزاقستان تدویر گردد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید سومین نمایشگاه و نشست تجاری افغان قزاق از تاریخ 3 الی 8 عقرب سال روان خورشیدی در قزاقستان برگزار گردد. هدف برگزاری نمایشگاه بازاریابی توسعه محصولات و تولیدات افغانستان می باشد که در این راستا نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت نشست هماهنگی را با جانب قزاقستان تدویر کرده است. آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در خصوص تدویر نمایشگاه افغان قزاق خط آهن و نشست تجار دو کشور گفت
در این ملاقات دو طرف به هدف رسیدن رشد اقتصاد و تجارت و رسیدن میزان داد ستاد دو کشور تا سطح 3 میلیارد دلار در رابطه با پروژه خطر ریل افغانترانس برای آماوری تسهیلات بیشتر در امر انتقالات کالاهای صادراتی افغانستان و قزاقستان از مسیر دو کشور و برگزاری نمایشگاه قزاق افغان گفتگو تبادل نظر نمود.
کارشناسان به این باورند که برگزاری چنین نمایشگاه ها زمینه را برای تولیدات افغانستان در کشورهای خارجی مساعد می سازد. عبدالظهور مدبر کارشناس مسائل اقتصادی میگوید
اشتراک حیات اقتصادی و همچنان تجار افغانی در نمایشگاه افغان قزاق میتونه به سود اقتصاد ما هم و به سود کشورهای آسیایی میانه هم تمام شده باشه.
گفتنی است که روابط افغانستان و قزاقستان خوب توصیف گردیده، از افغانستان میوه خشک و زعفران به قزاقستان و از قزاقستان گندم، آرد، روغن و مواد صنعتی به افغانستان صادر می شود. افغانستان و قزاقستان تلاش دارند تا سطح داد و ستد خود را به 30 میلیارد دلار در سال برسانند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
وزیر امور خارجه ایران در واکنش به اظهارات ضد ایرانی رئیس جمهور آمریکا در شرق میانه تاکید کرد که ترامپ نمیتواند هم رئیس جمهور صلح و هم رئیس جمهور جنگ باشد. سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کنیست رژیم صهیونیستی و اجلاس شرم الشیخ مصر واکنش نشان داد. عراقچی در حساب کاربری خود در ایکس نوشت: اکنون کاملا روشن شده که رئیس جمهور ایالات متحده در بهار امسال تحت تاثیر اطلاعات نادرستی قرار گرفته بود که برنامه هسته‌ای صلح آمیز ایران را در آستانه تسلیحاتی شدن نشان می‌داد. وزیر خارجه ایران ادامه داد: این ادعا صرفاً یک دروغ بزرگ است و باید با او اطلاع داده می‌شد که هیچ مدرکی در این رابطه وجود ندارد، همانطور که جامعه اطلاعاتی خود آمریکا نیز این موضوع را تایید کرده است. عراقچی نوشت: ترامپ با این وعده به مردم آمریکا و جهان وارد قصر سفید شد که فریبکاری‌های مکرر رژیم اسرائیل علیه رؤسای جمهور ایالات متحده را متوقف کند. او همچنین قول داده بود که اردوی آمریکا دیگر درگیر جنگ‌های بی‌پایان نشود، جنگ‌هایی که طراحی آنها را جنگ طلبانی صورت دادند که سالها روند دیپلماسی هسته‌ای آمریکا با ایران را نیز به شکست کشاندند. وزیر خارجه ایران با مخاطب قرار دادن دونالد ترامپ یادآوری کرد: آقای رئیس جمهور زورگوی واقعی در غرب آسیا همان بازیگری است که با زندگی انگلی خود مدت هاست با ایالات متحده هم زورگویی کرده و از آن بهره کشی میکند. و ادامه داد: همچنین این سوال مطرح است که چگونه میتوان انتظار داشت ملت ایران شاخه زیتون یا صلح کسی را باور کند که همین 4 ماه پیش در بمباردمان خانه‌ها و مناطق شهری در سراسر ایران دست داشته است. آن حملات جنایتکارانه جان بیش از 1000 ایرانی از جمله زنان و اطفال را گرفت. عراقچی تصریح کرد: به سختی میتوان کسی را رئیس جمهور صلح نامید، در حالی که به جنگ‌های بی‌پایان دامن می‌زند و در کنار جنایتکاران جنگی می‌ایستد. وزیر خارجه ایران تصریح کرد: آقای ترامپ میتواند با یا رئیس جمهور صلح باشد یا رئیس جمهور جنگ، نمیتواند همزمان هر دو باشد. رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران افزود: ایران همواره آماده تعامل دیپلماتیک محترمانه و متقابل بوده است و مردم ایران این وارثان شایسته تمدن کهن و غنی با حسن نیت پاسخ میدهند، اما ما ضمناً به طور دقیق می‌دانیم که چگونه در برابر ظلم و تحمیل مقاومت و با آن مقابله کنیم و این همان تجربه سختی است که جنگ طلب تیره‌بخت تل‌آویو به دست آورد. عراقچی همچنین با بیان این که ایران در یک مورد با رئیس جمهور آمریکا اتفاق نظر دارد نوشت: او درست می‌گوید که ایران نباید بهانه‌ای برای عادی سازی رابط با اسرائیل قرار گیرد. اگر کسی می‌خواهد فلسطینی‌ها را قربانی کند و با موجود نسل‌کشی که تشنه بلعیدن کل منطقه است همپیمان شود، باید شجاعت داشته باشد که مسئولیت کامل این کار را در برابر مردم خود بپذیرد و دیگران را مقصر جلوه ندهد. همه اعضای یگان ویژه 101 گردانهای قسام شاخه نظامی جنبش حماس پس از 33 سال آزاد شدند. این افراد که 4 تن به نامهای محمود، موسی، عیسی، ابوالبرا، ماجد قتیش، موشا الاکاری و محمود اتون حسن از قدیمی ترین اعضای گردانهای قسام بودند و هسته مقاومت مسلحانه را تشکیل می دادن. از اقدامات آنان روبودن افسر اسرائیلی برای فشار آوردن به منظور آزادی شیخ احمد یاسین بنیانگذار جنبش حماس بود. آنها چند دهه پیش توقیف و امروز پس از 33 سال آزاد شدند. روز دوشنبه با اجرای مرحله نخست توافق آتش بس در غزه آزادی صدها اسیر فلسطینی از زندانهای رژیم صهیونیستی آغاز شد. این اسیران آزاد شده به رام الله و نوار غزه منتقل می شوند. مقام طالبان: حلقه شریر در پاکستان امنیت و ثبات منطقه را تهدید می کند. وزیر خارجه ایران: ترامپ یا رئیس جمهور صلح است یا جنگ، نه هر دو. و آزادی همه اعضای یگان ویژه گردانهای قسام پس از 33 سال اسارت. مصر، قطر، ترکیه و امریکا در نشست شرم الشیخ مصر توافق آتش بس در غزه را امضا کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر شام دوشنبه در شرم الشیخ مصر سند فراگیر درباره توافق غزه را امضا کردند. این توافق با حضور سران و نمایندگان بیش از 20 کشور و در شرایطی امضا شد که هیچ یک از دو طرف اصلی درگیری یعنی رژیم صهیونیستی و حماس در این نشست حضور نداشتند. رئیس جمهوری آمریکا در نشست شرم الشیخ بی اشاره به بدعهدی‌های مکرر اشغالگران صهیونیست در توافقات پیشین گفت: ما جنگ جهانی سوم نمی‌خواهیم. توافق اسرائیل و حماس پابرچا خواهد ماند. این توافق بزرگترین و پیچیده‌ترین توافق است. در این باره با گفتگوی همکارم سید محمد باقر حسینی با قاسم غفوری کارشناس مسائل سیاسی توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. در رابطه با تحولاتی که طی روزهای اخیر در مسئله فلسطین ما شاهدش هستیم، چند نکته قابل توجه هستش. نکته اول این هستش که اصلا تن دادن آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی به مسئله توافق آتش بس با محوریت تبادل اسرا و وارد شدن کمک های انسانی به غزه و به حال عقب نشینی نیروهای رژیم صهیونیستی از غزه، اینها خودش بیانگر یک اصل مهم هست و اون که پس از 2 سال جنگ عملا رژیم صهیونیستی با حمایت کشورهای غربی با 10 میلیارد دلار هزینه نتونستن به اهداف خود دست پیدا بکنن و اصلا فلسفه این آتش بس ما باید شکست رژیم صهیونیستی در اجرای اهداف نظامی بدیم، هرچند اونها با بغل کردن آزادی اسرا سعی دارن اینها رو کمرنگ جلوه بدن، اما واقعیت این هستش که خود فلسفه آتش بس یعنی شکست برای اونها در رسیدن به اهدافی که داشتن. اینها خودش نشانگر تزلزل شدید نظامی اطلاعاتی و امنیتی رژیم صهیونیستی در روال غزه ای هستش که به حال یک وسعت بسیار کوچیکی داره و صهیونیست اطلاعات و کمک های غربی هم به شدت استفاده کردن. نکته قابل توجه مسئله روند تبادل اسرا هستش. از یک طرف مشاهده هستیم که رژیم صهیونیستی با چه وحشیگری اسرای فلسطین رو هدف قرار میده، از طرف دیگه جریان حماس چگونه انسان دوستانه با اسرای رژیم صهیونیستی رفتار کرده و حتی ارتباط اونها رو با خانواده هاشون رو برقرار میکنه. این در صحنه جهانی میشه گفت یک نوع رفتاری هستش که در جنگ ادراکی میشه گفت پیروزی دیگر جبهه مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی است. نکته قابل توجه این که رژیم صهیونیستی و شخص نتانیاهو دائما ادعا میکردن که حماس رو نابود کردن، حماس از محبوبیت مردمی برخوردار نیست و باید یک ساختاری غیر از ساختار فلسطینی در غزه حاکم بشه. استقرار پیدا کردن 7000 نیروی حماس در تبادل اسرا به برقراری امنیت در سراسر غزه، روند تبادل اسرایی که انجام شده و استقبال گسترده ای که فلسطینی ها از تبادل اسرا داشتن و حمایتی که از حماس انجام دادن نشونگر این هستش که از یک طرف عملا حماس تضعیف نشده و اون ساختار نظامی، ساختار سیاسی و امنیتی اون همچنان استوار پابرجا هستش و از طرف دیگه هم این تحولات نشون داد که حمایت مردم غزه از جبهه مقاومت به شدت ادامه داره و این خودش یک نوع مؤلفه بسیار مهم برای ادامه روند مذاکرات آتش بس است. در حال مثلا تبادل اسرا و کمک انسان دوستانه و عقب نشینی صهیونیست بخش مقدماتی هست. بخش بعدی باقی مونده که میشه گفت خود این مباحث نشون داده این هستش که عملا خلع سلاح مقاومت نشدنی هستش و تشکیل یک ساختار حکومتی ورا فلسطین در غزه هم عملا شکست خورده و غیر قابل اجراست، چون حماس نشون داد که عملا یک سیطره و یک اشراف کاملی رو در عرصه سیاسی و امنیتی هم داره و صرفا ماهیت نظامی اون نیستش. نکته قابل توجه برای که داشتیم به حال سفر آقای ترامپ هستش به منطقه نوع موازی که داشت و نشست شرم الشیخ هست. رفتارهایی که در شرم الشیخ انجام شد از یک طرف ها رفتار آمریکایی ها هست. شخص ترامپ میشه گفت با همون نگاه خودشیفته ای که داره و این که به حال تلاش میکنه خودش رو ناجی صلح معرفی بکنه باز هم همون مواضع یک جانبه رو اتخاذ و یک نوع تحقیر کردن سران سایر کشورها رو ما در نشست شمخوسه شاهد هستیم. رفتاری که ترامپ با سران اروپا در کاخ سفید انجام داد میشه و به نوعی در شرم الشیخ هم در بود دیگه تکرار شده و از طرف دیگه به هر حال مواضعی که ترامپ مطرح میکنه در نشست شرم الشیخ و نوع مباحثی که مطرح میشه عملا نشون میده که نشست شرم الشیخ بیشتر یک شو و یک نمایش هست تا بگیم یک نوع عملکرد موفق برای ادامه روند، در حالی که تحول خاصی در روند تحولات غزه روی نداده، هنوز ماهیت رژیم متجاوز مشخص نشده، هنوز جنایت‌های جنگی که رژیم صهیونیستی انجام داده رو میشه گفتش مورد بررسی جهانی قرار نگرفته و عملا هیچ ساختار توافقی مشخص و مدونی وجود نداره. برگزار کردن این اجلاس عملا نمیتونست محلی از اعراب داشته باشه جز اینکه بخواهند یک نمایش رو برگزار بکنن برای نشون دادن یک تحولی که عملا در ماهیت وجود نخواهد داشتش. نکته اساسی این هستش که این کشورهای غربی حاضر در این نشست به جای توجه به مسئله فلسطین، مسئله کشور فلسطین و به حال حقوق ملت فلسطین، خواستار همگرایی و رویکرد کشورهای عربی و کشورهای صاحب روابط با رژیم صهیونیستی شدن. به عبارت دیگه میشه گفت نشست شرم الشیخ یک نوع تبرئه کردن دو سال جنایت رژیم صهیونیستی بوده و بستن و مختومه کردن پرونده جنایتی که به هر حال نهادهای بین‌المللی از اون به عنوان یک نسل‌کشی یاد کردن. اگر واقعا شرم الشیخ به دنبال حل مسئله فلسطین بوده، گام اولیه مشخص کردن متجاوز و به هر حال جبران خسارت‌ها بوده و از طرف دیگه مجازات کردن این رژیم که عملا اینجا اتفاق نیفتاد و یک نوع سفیدسازی رژیم صهیونیستی در این نشست و کشورهای غربی پیگیری کرد و از طرف دیگه به هر حال روند سازشی که غربی ها در منطقه به دنبالش بودند و ما شاهد هستیم که در شرم الشیخ تلاش کردن که اون رو بخواهن پیگیری کنن. نکته قابل توجه هست که نشست شرم الشیخ در حالتی روی داده که افکار عمومی جهان از جمله در کشورهای غربی خواستار مجازات و بازخواست و تحریم رژیم صهیونیستی بودند. کشورهای غربی میشه گفت با برگزاری نشست شرم الشیخ با یک نوع بوقوکرنا کردنهای سیاسی و نمایشی به نوعی سعی کردن تا افکار عمومی خودشون رو هم در قبال مسئله فلسطین راضی بکنن تا توجیهگر ادامه کمک‌های نظامی و تسلیحاتی غربی‌ها از رژیم صهیونیستی باشه تا اون روند به حال تحریمی که جهان دنیا دنبال اون هست و هم میشه گفت به دنبال سرپوش گذاشتن و اون هستن. رفتارهای آقای ترامپ، ادعاهایی که علیه ایران مطرح کرد و تلاش کرد تا با جای ظالم و مظلوم رو تغییر دادن و ایران رو متهم به بحران سازی، میشه گفت ادامه همین روند هست که به حال کشورهای غربی با این داستان سرایی ها به دنبال پاک کردن پرونده رژیم صهیونیستی تا از اون بازخواست و محاکمه‌ای که افکار عمومی جهان به دنبالش هست بخوان اون رژیم رو رهایی بدن. در مجموع میشه گفت اون چیزی که در شرم الشیخ ما شاهدش بودیم، در تحولات غزه شاهدش بودیم، این هستش که عملا اتفاق خاصی برای ایجاد یک صلح و ثبات پایدار صورت نگرفته و یک نوع بیشتر نمایشی هستش که بر اساس اهداف آمریکا یا کشورهای غربی برخی از کشورهای منطقه‌ای صورت گرفته، در عین اینکه به هر حال حقیقت ماجرا این هستش که جبهه مقاومت و مقاومت مردم غزه در این دو سال در نهایت رژیم صهیونیستی و حامیاش رو به نقطه رسوند که چاره و گزینه‌ای جز تسلیم شدن نداشتن و این فرایندی که رویداد ما باید در از دستاورد و پیروزی مقاومت ملت فلسطین بدونیم در برابر متجاوزان صهیونیست و حامیانی که داشتن.
صدها نفر از باشندگان و بزرگان قومی در ولایات کابل و پنشیر در یک گردهمایی تأکید کردند که برای دفاع از سرزمینشان در برابر هر گونه تجاوز تا پای جان ایستادند. همکارم قریشی از کابل گزارش می دهد.
صدها تن از باشندگان و بزرگان قومی در ولایت‌های کابل و پنشیر طی گردهمایی‌ها حمایت قاطعشان را از نیروهای حکومتی اعلام نموده تأکید کردند که به خاطر دفاع از سرزمینشان در برابر هر گونه تجاوز تا پای جان ایستاده هستند. آنها در پیغامشان برادری و همسایگی را به مردم پاکستان مخابره کرده و از آنها خواستند تا مانع تجاوزات حکومت و ارتش پاکستان به افغانستان شوند. پس از عملات تلافی جویانه نیروهای وزارت دفاع در برابر ارتش پاکستان، مردم و بزرگان قومی در گردمایی در تپه وزیر محمد اکبر خان حمایت قاطعشان را از نیروهای امنیتی افغانستان ابراز نموده، گفتند ما طرفدار جنگ نیستیم، ما خواهان دوستی و همسایگی نیک با پاکستان هستیم، اما اگر کشور ما مورد تجاوز قرار گیرد در کنار نیروهای نظامی کشور تا پای جان ایستاده از استقلال و تمامیت ارضی خود دفاع میکنیم. محمد اکبری، یک تن از رهبران جهادی، گفت
اگر خدای نخواسته کشور ما مورد تجاوز قرار بگیره، ما به نیت یک ملت یک پارچه و با بالاترین مرحله ایثار، جان نثاری و فداکاری از تمامیت ارضی ما و استقلال ملی ما دفاع میکنیم.
همچنان صدیق چکری، یک تن از شخصیت های سیاسی و جهادی، گفت
اوس مونگ یو ملتیو که امارت ده که ملت ده افغانستان یو موتیو او ده تجاوز پا مقابل که پکلک دریگو.
ما ملت واحد هستیم و در برابر تجاوزگران متحدانه ایستاده و میرزمیم. اشتراک کنندگان این گردمایی نقض حریم هوایی افغانستان را محکوم نموده، گفتند ما نه تجاوز کردیم و نه تجاوز را میپذیریم. دیدار یک تن از بزرگان قومی از مردم پاکستان خواست حکومت و علاقات شرور ارتش را سر جایشان بنشانند و اجازه ندهند صبر مردم افغانستان را آزمایش کنند.
از پاکستان خواهش مایی است که صبر مردم افغانستان آزمایش نکنند. ما مردم در 40 سال در آتش جنگ می سوزیم. 4 سال الحمدلله در یک فضای آرام و آرامش زندگی می کنیم. اینا هدفشان این است که افغانستان هیچ وقت آرامش نداشته باشد.
سید زمان هاشمی به زبان ازبکی گفت
ملت با وجودی که مذهب مختلف، احزاب مختلف، زبان مختلف، فرهنگ مختلف زنده تریچلی قلاده، بله همیشه در مقابل تجاوز بر مشت براده و دشمنه جواب دنداشکن میره.
ما در مقابل تجاوز ایستاده هستیم و با متجاوزین می جنگیم. همچنان ده ها تن از باشندگان پنجشیر در مرکز و ولسوالی های این ولایت حمایت خود را از نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت طالبان ابراز نموده، گفتند در کنار اردوی ملی در برابر بیگانه ایستاده هستیم. آشقلا گفت
در مقابل هر متجاوزی که باشه، هر کسی که در کشور تجاوز کرده باشه، سر خاکی وطن، سر ناموسی وطن، سر ملت، سر مردم مظلوم بیچاره ما علی ازو ایستاده هستیم. چه پاکستان باشه، چه امریکا باشه، چه شرق باشه، چه غرب باشه، هر کسی که باشه، ما این ذلت هیچ وقتی ملت قبول نکرده و حال هم نمیکنه.
همچنان گلاب‌الدین از عملکرد پاکستان در قبال افغانستان انتقاد نموده، گفت
این ملتی است که هزار بار املکن هزار یک بار برش شکست وارد میکنه. بنان بفهمند که این ملت سر تسلیمی با هیچ قلدر و فرعونی نداده و نمیده، جز مبارزه، جز شهامت، جز دلیری، جز فداکاری دیگه چیزی وطن در قبال نداره.
اشتراک کنندگان در این گردمایی ها شعارهای علیه ارتش پاکستان، آمریکا و اسرائیل سر داده، از مردم پاکستان خواستند جلوی تجاوزات و حملات حکومت آن کشور را بگیرد و اجازه ندهند که به خاک ما حمله و تجاوز صورت بگیرد.
ما خود از ملت خواهش میکنیم که مسلمان از برادر ماست جلوی هم چمال تروریستی خودونه بگیرن. اگر سر ما ناحق تعرض میکنن، استاد میشن، ما به خاطر دفاع از سرزمین خود، از وطن خود، از مردم خود آماده هستیم که تا یک قدر خون در جان داریم دفاع بکنیم از وطن خود، نگذاریم که کسی طرف ما تعرض کنه.
شعار ما ای از با جمله دوستان ما که هر گونه مردم پنجشیر، خصوصا نسل جوان پنجشیر، بالای هر گونه متجاوز و هر گونه زورگوی و هر گونه قلدری که از اراضی کشور ما سوء استفاده بکنه، ما در مقابل هم گونه متجاوزا استاده هستیم تا دم مرگ.
در سایر ولایات نیز مردم در تجمعات و گردمایی ها حمایت خود را از نیروهای حکومت طالبان اعلام نموده، گفتند ما در برابر هجوم دشمن متحد و یک پارچه ایستاده هستیم، به هیچ زورگو و قلدره اجازه دادن نمی شود که به خاک ما تا تجاوز نموده و حریم ما را نقض کند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
مسئولان وزارت صحت عامه حکومت طالبان از تلاش‌ها برای افزایش خدمات رواندرمانی در افغانستان خبر دادند. زهرا سلطانی و گزارشی در این زمینه از پایتخت افغانستان تقدیم شما می شود.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان یک برنامه آگاهی دهی را با شعار دسترسی به خدمات سلامت روان در بحران‌ها با شرایط اضطراری یک اولویت همگانی در کابل برگزار کرده. عبدالوالی حقانی معین این وزارت در این برنامه گفت در سال گذشته میلادی از طریق مراکز صحی و بیش از 2.5 میلیون تن در کشور خدمات روانی ارائه شده است.
یواز دوزرطلر وشکال پا اگدو که لدوانیم میلیون سخزیات و افغانانو ده هواد پا بیلابیل و سیمو که ده لمرانه روختهی مرکزون ره لاره در روانی روختیا اروان خدمتونا ترلاسه کلی دی.
وحیدالله افغان رئیس بخش روانی وزارت صحت عامه حکومت طالبان همه در این برنامه گفت 8 شفاخانه تخصصی درمان روانی در زونهای کشور فعالیت دارد. به گفته وای در این مراکز صحی 2000 پزشک، 211 قابله، 842 نرس و 350 کارمند مسلکی کار می کنند که به گونه مسلکی آموزش دیدند. آقای افغان فقر و بیکاری را از عوامل بارز افزایش بیماری های روانی در کشور دانسته و از تلاش ها جهت افزایش خدمات روان درمانی اطمینان داد.
اوسنه شرایطو که چه ده حیوات لبیلا بیلو بیرنه حالاتو طبعی پیخو طولانیز فشارونو او اقتصادی ستونزو سرمخ دی ده وگرو ده روانی سلامتی زنگری پاملرن تا ارتیا لری. روانی روغتیا ده هر انسان ده بدنی، فکری او طولانیز جوان بنسچیز برخه جوریو.
ذبیح الله حارث رئیس خدمات اولیه وزارت صحت عامه حکومت طالبان نیز در این برنامه گفت بیشتر شهروندان به مشاوره های روانی و یا درمان نیاز دارند، اما به دلیل باورهای نادرست و شرم دانستن آن از مراجعه به مراکز صحی روانی خودداری می کنند. و گفته وی مبارزه با بیماری های روانی و مشاوره گرفتن از پزشکان ناتوانی نیست، بلکه نشان دهنده قدرت می باشد.
او خلق تداویو چه روانی ناروغی دی درملن وردی که چیری دی منگ پا طولنه که یا دی منگ پا گاون که یا دی منگ پا اطراف که یا چوک لیاد ستونزو یا ناروغی سر مخامخ کیگی هغه دا باید منگ مشوره ورکو چه لروانی مشاورینو یا متخصص درکران سر مشوره ورکول دا دی دوی کمزوری نده.
نماینده سازمان صحی جهان هم در این برنامه گفت که قرار است در 4 ماه آینده 45,000 برگه آگاهی دهی عامه درباره پیشگیری از بیماری های روانی در سراسر کشور به شهروندان توزیع شود. این در حالی است که سازمان ملل متحد در گزارشی گفته که از هر 5 نفر در افغانستان یک تن آن به ناخوشی های روانی مبتلاست. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت و بخش تحلیلی این سرویس خبری را تقدیمتان کردیم. بسیار تشکر از همراهیتان با بخشهای خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
شما عزیزان برنامه‌های خودتان از رادیو دری مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
بادهای شدید را درختان تنومند کنترل می کنن. آتش سوزان را آب، موجهای سهمگین را صخره‌های قوی و خشم را یک نفس عمیق. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. خشم صاحب خود را نابود می کند و عیبهای او را آشکار می سازد. امام علی علیه السلام.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حزن می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای باشد که خیزم زیده نمای و از نیستان آقای آقای نای شاید حسابه بانگه در آقای بارت بایامه از آشنای
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
جان من صد هم چون من
جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. تکرار برنامه راوی عشق آماده پخش است که همین لحظه تقدیمتان میکنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقعیان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
مرحوم پدر میگفتن که به من همیشه که حسین این سوره یوسف خیلی درس ها زیاد درش هست، ولی یکی از مهمترینش اینه که حسد خیلی قدرتمنده، میتونه یه برادر نازنینی رو بندازه تایید شاه توسط برادران خودش. حالا اگر اینو مثال زدن ببینید که بقیه مردم چه خواهند کرد. از حسد غافل مباش. آن حسد که گردن ابلیس زد، اون حسد رو مراقبش باش. بنابراین ما عناصر این عالم رو بشناسیم که هر کدوم چه غرور چیه، بعد بیماری های گوناگون، دام گستری، چه دام هایی می گسترن بر آدم که انسان رو مات بکنن، وزیر آدم رو که عقل هست، که اینو در کتاب های اخلاق، به خصوص کتاب اخلاق ارسطو، اخلاق خواجه نصیر طوسی، اخلاق دوانی، کتاب های کلاسیک اخلاقی، البته کتاب های دیگری هم هست که مبانی اخلاقی تعلیم میده، ولی اونا موعظه است. مثلا مولا احمد نراقی نام چیزه نوشتن، ولی اونا کتاب اخلاق به اون معنی نیست، موعظه است. ولی خواجه نصیر طوسی یه نوع پاتولوژیه. پاتولوژی یعنی که ما اینو به عنوان یه آسیب در نظر بگیریم، یه آسیبی میخوره به آدم به نام غرور. وقتی اینو بعد ببینن که دکتر بیاد معاینه بکنه، آقا شما قبلا چیکار میکردی، اینو از کجا این خورده بهت، و بعد یواش یواش با ملایمت رژیم غذایی بدن، اینه بخون، اون کارو بکن، نه تا غرورت بره. گاهی هم خیلی سخت میشه که معالجش آسون نیست. کسی آمده بود پیش یک حکیمی، گفتش که منو استاد ما روی هدایتی بکنید، من چه بکنم، دوای درد من چیه؟ نه، گفت دوای درد تو من میدونم. اون یه آدمی بود که مال عرب و عجم خورده بود و بعد میخواست که حالا اینجا یه تظاهری هم بکنه که من ضمناً اهل طریقتم هستم و دلم میخواد که منو بهتر بشین، ما رو هدایت بکنین، ها؟ و هزار کار ناروام کرده بود و حالا میخواست که تظاهری هم بکنه. اون درویش گفتش که والا دوای تو رو من بلدم، ولی عمل نمی کنی تو، اون دوا رو نمیخوری اگه من بپیچم. خب من چرا میخورم اینا؟ گفت نه نمیخوری، من میدونم. خب حالا شما بفهمین من چه آدم، من میپیچم اینا. خب دوای درد تو این است که از فردا صبح به مدت یه هفته سر بازار واسی، سر تو دلا کنی، هر کی رد شد بگی یه پس گردنی به من بزن. یه مرتبه به غرورش برخورد و این داستان رو بازم گفتم، ولی انقدر این لطیفه و معنای بلندی درش هست. بعد گفت سبحان الله، بندری میفرمایید اینا سبحان. خب ببین این سبحان الله که الان گفتی کافر شدی، برای اینکه اگه کافر این سبحان الله رو بگه مسلمون میشه. اما تو که گفتی، برای اینکه سبحان الله چه معنی داشت؟ معنی بود که من میگین سبحان الله کفر از کفرم بدتر.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشه‌ای، هر روز حوالی ساعت 7:35 دقیقه شام از رادیو دری.
راوی عشق منم، قصه دگر دست تو نیست، تا ابد با دل و احساس خودت درگیری، چه بخواهی چه نخواهی به دلم زنجیری.
به صوت قمری و بلبل اگر ننوشی می، حالا بعضی میگن باید تلفظ کنیم می، استادای ادبیات همه جا دیدم این یک فتحه رو میذارم، بابا هیچ فارسی نمیگه می، همشون میگن می. به صوت قمری و بلبل اگر ننوشی می، حالا اینجا علاج کی کنمت آخر و دوا الکی، اینجا خب چون با کی قافیه میشه اشکال نداره، چه علاجی برات بکنم وقتی که تو همه شرایط لذت بردن و شادی کردن و صوت قمری و بلبل و ندای طبیعت و صدای خروس در عالم هست گوش نمی کنی، پس باید داغت بکنن دیگه، چیکار بکنن؟ بنابراین اول بایستی که انسان مهره های عالم رو بشنسه، بیماری ها رو بشنسه، راه علاج هر کدوم از اینها رو بشنسه، جهل مرکب، جهل بسیط، اینا هر کدوم یه علاج جداگانه داره. جهل مرکب بدتر از جهل بسیطه، برای اینکه جهل بسیط میگه من نمیدونم، جهل مرکب نمیدونه ولی اعلم علماست و میگه که من عالمم و داره چیز میکنه. گفتن یک حماری که یک مدعی سوار شده بود ناله میکرد به درگاه خدا، گفت خدایا این چه مصیبتیست که سر من درست کردی، من باید سوار این بشم، برای اینکه من جهلم بسیطه، این جهلش مرکبه، من نمیدونم جهلم بسیطه ولی این جهلش چرا اینو سوار ما کردی؟ جهل مرکب خیلی مشکله معالجش، حاجی طوسی هم ذکر کرده مفصلا، راه خیلی پیچیده داره. این یه تعریفه. یه تعریف از این قشنگتر هست برای ایژوکیشن، که ایژوکیشن یعنی تعلیم و تربیت، این است که ما بیاموزیم به انسانها که از چیزهایی لذت ببرن که خوبه. خیلی مهمه که ما بچه رو از کوچکی طوری تربیت بکنیم که از چیزهای خوب لذت ببره، ذائقش خراب نشه، گوشش خراب نشه، چشمش خراب نشه، از چیزهای خوب، چیزهای خوب هم اوناییست که اهل ذوق و اهل فن اونا تایید کردن همه که این خوبه، و اگر یه چیزی همه تایید کردن از ما خوشمون نمیاد معلوم میشه که مشکلی پیدا کردیم. این که آدم لذت ببره از غذای خوب، از هوای خوب، از موسیقی خوب، از روابط انسانی خوب، مثلا لحظ بکنه از محبت کردن و از نیکی کردن و خدمت کردن و کار کردن، خوبه دیگه. کسی که از کار کردن لذت میبره این معلومه که ادوکیتده، کسی که از کار کردن تنبله، کار نمیخواد بکنه، این تعلیم تربیت نداره.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
شنوندگان عزیز و محترم، چنانچه
تمایل داشته باشید می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش